الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. تتمه كلام مرحوم ميرزای قمی باقی مونده، این رو تطبیق بکنیم و برویم سراغ شرط خامس. عرض شد که میرزای قمی دو دسته از شروط را باطل می‌دانند. یک دسته شروطی که باقت نظر از اشتراط و فی نفسه باطل علیکم، یعنی چه التزام به او بشود چه نشود این باطل است. دسته دوم شروطی هستند که با عنایت به التزام و اشتراط و تعهد، و اینکه استمرار ترک یک مباح را مثلا ایجاب می کند، چون دائمی، چون می خواد به شکل یک قانون کلی به او متعهد بشود، باطل می شود. مثل اینکه شرط بکنه فعل مکروهات را دائما، این شرط باطله، چون باعث میشه یک قانون کلی ایجاد بشه. خب همین فرض را در نظر گفتن اشکالی نداره. یعنی اگر کسی شرط بکنه فعل یک مستحب را به نحو دائمی، این اشکال داره علیکم. اما اگر نذر بکنه این اشکالی نداره. متشکل سوال کرد چه فرقی است بین شرط و نذر؟ شما میگید نذر از اسباب شرعیه، خب ما هم میگیم شرط هم از اسباب شرعیست. چرا از اسباب شرعیه؟ برای اینکه شرط ایجاب میکند چیزی را که واجب نیست. مثلا اگر کسی در ضمن عقدی شرط بکند بیع یک مالی را، بیع مباح تبدیل میشه به بیع واجب. خب این نشون میده شرط هم مثل نذر یک سبب شرعی است. ما الفرق بین شرط و نذر در این جهت؟ اگر نذر سبب شرعیه و موجب می شود فعل مستحب بشه واجب، ترک مکروه به نحو دائم بشود واجب، خب شرط هم همون نقش را داره و همون سببیت شرعی رو داره. چرا شرط هم مثل نذر از اسباب شرعی است؟ برای اینکه اون هم واجب میکند چیزی را که واجب نیست. نمونش همین بیع که عرض کردیم. اینا انقلتیست که خود میرزای قمی نقل میکنه و پاسخ میکنه. پاسخ میرزای قمی این است که منظور از استثناء در اون روایت المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. منظور از این استثناء در این جمله این است که کسی بخواهد با این شرط، علیکم السلام و رحمت الله، کسی بخواهد با شرط قاعده و قانون تأسیس کنه. هر جایی شرط بخواد موجب تأسیس یک قانونی در مقابل قانون شرع باشه، این اشکال داره، این باطله، این مشمول این استثناء خواهد شد و دیگه وجوب وفا نداره. هر کی بخواد مقابل شارع دکان باز کنه، این بله به قول آقا تأثیر میشه. اگه شرط بخواد بیاد یک قاعده تأسیس بکند، این شرط شرط باشه. لذا اگر کسی آمد گفتش که من خانه ام رو می فروشم به شرط این که دیگه مثلا هیچ مکروهی را انجام ندهم، شرط یعنی تو این کار رو بکن، حالا یا شرط علیه خودش یا علیه دیگری. اینجا داره یه قانون تأسیس میکنه در مقابل قانون شرع، چون قانون شرع اینه که فعل مکروه جائز. اگر این بیاد یه شرطی بکنه که دائما این را من ترک میکنم، یعنی داره حکم به عدم جواز فعل مکروه میکنه و این صحیح. اما اگر موردی باشه بگه شرط میکنم که مثلا فلان مکروه را انجام ندهی، این اشکالی نداره، این تأسیس یک قاعده عام نیست. پس این که ما میگیم شرط با نظر فرق میکنه اینه، شرط فعل یک مستحب یا ترک یک مکروه به نحو دائمی تأسیس یک قاعده است، اما نظر این خصوصیت رو نداره. نظر موجب تأسیس یک قاعده نمیشه، نظر در واقع یه طریقی است که خود شارع اجازه داده که اگر متعلقش رجحان داشت وجوب وفا داشته باشه. بنابراین بین شرط و نظر فرقه. با شرط به این شکلی که ما گفتیم قاعده تأسیس میشه، اما اگر شرط مثلا ترک و فعل بعضی از افعال رو بکنه، اینجا قاعده تأسیس نمیشه در مقابل قاعده شرط. ببینید، قلتو از ظاهر من تحلیل الحرام و تحریم الحلال هو تأسیس القاعده، ظاهر از استثناء در جمله المؤمنون عند شروطهم الا کذا اینه که شرط نباید باعث تأسیس قاعده بشه. تحریم حلال یعنی در مقابل حلال شرعی قاعده دیگری درست بشه. چجوری قاعده تأسیس میشه؟ و هو تأسیس قاعده اینه، تعلق الحکم بالحل ابل حرمه به بعض الافعال على سبیل العموم، تعلق حکم به حلیت یا حرمت به بعضی از افعال علی سبیل العموم اینه که بگه به طور کلی بگه این عمل را من ترک میکنم من دون نظر الی خصوصیت فرد. مثل اون مسئله ازدواج که گفتیم، یه وقت میگه من زنت میشم به شرط اینکه اصلا زن دیگری نگیری، این شرط باطله، چون داره یه قاعده ای در مقابل قانون شرع تأسیس میکنه. یه وقت میگه من زنت میشم به شرط اینکه فلان زن را نگیری، این شرط شرط باطل نیست، چون تأسیس قاعده نمیکنه در مقابل قانون شرع. فتحریم الخمره معناه و این حکم شرعی معناش اینه، من علم مکلف ان شرب جمیع ما یسق علیه حاضر کن، هر چیزی که صدق این عنوان کل این عنوان برش بکنه این ممنوع شربش. و کذاهلیت المبیع، هر چیزی که صدق عنوان مبیع بکند بر او این حلال. فتزویج و تفری امر کلی حلال، تزویج همخواب شدن با کنیز ها یه امر کلی و قاعده شرعی حلال. والتزام و ترکه مستلزمون لتحریمه، کسی که بخواد متعهد بشه به ترک تصدی و تزدید، در واقع این التزام مستلزم تحریم اینهاست، برخلاف قاعده است، برخلاف شرعه، بنابراین میشه شرط باطل. و کذالک جمیع و احکام شرع من التکلیفیت و الوضعیه و غیره. انما یتعلق بالجزئیات به اعتبار تحقق الکلی فیها، احکام شرع همه متعلق به مفراد و مصادیقه، اما به اعتبار تحقق کلی فیها، ای بها، فیها اینجا به معنای بهاست، یعنی بل جزئیات، چون ما کلی خودش در خارج وجود نداره، تحقق کلی در خارج به وجود افراد و جزئیاتشه. بله، خود تزویج، خود تزویج، زوجیت، فالمراد من تحلیل الحرام و تحریم الحلال المنهی عن، مراد از تحلیل حرام و تحریم حلال که از اون نهی شده چیه؟ هو ان یحدث قاعده کلیه و یبدع حکما جدیدا، اینی که بخواد قاعده کلی ایجاد کنه، یک حکم جدید ابداع بکنه، یعنی بیاد بگوید که تزویج حرام، من اصلا دیگه زن نمیگیرم، این در حقیقت ابداع یک حکم جدید. فقط اجیز فی الشرع البناء علی الشروط، در شرع گفته شده میشود و جائزه که عقد مبتنی بر شرط بشه، منتها نه هر شرطی، الا شرطا اوجب ابداع حکم کلی جدید. گفته میشه بنای بر هر شرطی گذاشت و هر عقدی را مشروط به یه شرطی کرد، الا اینکه اون شرط بخواد قانون کلی در مقابل قانون شرع ایجاد کنه و درست کنه، مثل تحریم تزویج و تسری و امکان به نسبه الی نفسه فقط. اگرچه این تحریم ازدواج مجدد یا تحریم همخوابه شدن با کنیزان فقط نسبت به خودش باشد، یعنی ولو اینکه میگه تو نباید اصلا زن بگیری. ببینید اینجا دو جور میشه تصویر کرد، این قاعده عام یه وقت میگه به طور کلی نکاح مجددن بر همه افراد انسانی حرام بشه. این خب چیه؟ این عرض به حضور شما یه قانون عامه در مقابل قانون شرع. شرع میگه ازدواج مجدد حلال، این داره شرط میکنه که هیچ کس نباید حقه، یا بگه اصلا ازدواج مجدد حرام باشه. این یه فرضشه. یه فرض دیگهش اینه که بگه من این خانه را به تو میفروشم به شرط این که تو اصلا زن نگیری، یعنی نسبت به خود مشترک فقط شرط میکنه. هر دوش به عنوان قانون عام شناخته میشه، هر دوش دکون باز کردن مقابل شرطه. لذا سنگه و امکانه این ابداع الى نفسهی، یعنی نفس المشترک، خود مشترک قبول کننده شرط باشه فقط. نمیخواد بگه اصلا به طور کلی ازدواج مجدد حرامه، میگه تو حق نداری ازدواج مجدد کنی. فرق نمیکنه چه اونجوری بگوید به نحو اول چه به نحو دوم، هر دوش ابداع یک قانون عام و کلیست و هر دو باطل. و قد قال الله تعالی، چون خداوند تبارک و تعالی این میخواد اینو بگه، بگه این حکم جدید رو داره ابداع میکنه. فن که هون ما تاب لکم من النساء، داره حکم به جواز میکنه. و همچنین تجعل الخیره فی الجماع و طلاق به ید المرأه، داره مثال میزنه. خب حکم شرعی این است که این امور به دست مرد باشه، اما حالا اگر زنی شرط بکنه که این دست من باشه، اینم ابداع حکم جدیده، ایجاد یک قاعده و قانون کلیه و باطله. و که جعل اختیار در مسئله جماع و در مسئله طلاق به دست زن، در حالی که وقت قال الله، هر کدوم داره حکم شرعیشم میگه، قال الله تعالی الرجال قوامون علی النساء. خب ببینید، پس تا اینجا فرمودن چی؟ فرمودن خداوند تبارک و تعالی شرع اجازه داده ابتناء عقود را در همه شرط ها. میشه هر عقدی را مشروط به یه شرطی کرد، الا اینکه اون شرط بخواد یه قانون عامی در مقابل قانون شرع تأسیس بکنه. خب حالا اگر این به شکل قانون عام نبود، شرط موجب تأسیس یک قاعده و قانون در مقابل شرع نشد، بلکه شرط اومد موردی موردی را منع کرد ولو به نحو دائم، گفت من زن تو میشوم به شرط اینکه فلان زن را نگیری، اینو دیگه میفرماید فیه اشکال. اشکال یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونیم بگیم این جزء شروط باطله. ببینید و فی ما لو شرطت یا اشترطت علیه، در موردی که زن شرط بکنه علی الرجل، اشترطت زن علیه بر مرد، الله یتزوج او لا یتسعدی به فلانتن خواستت، بگه فلانی رو نباید بگیری، من رو اون خیلی حساسم. چی؟ و فیما کذا اشکالم. اشکالم یعنی چی؟ یعنی در این که بخوایم بگیم این شرط هم مثل شروطی که گفته شد باطل باشه، چون اون را رسمان حکم به بطلانش کرد. اینجا میگه به راحتی نمیشه حکم به بطلان کرد، شرط اینجوری دیگه حکم بطلانش نمیشه کرد، لذا تعبیر به اشکال میکنه از این جهت ها. نگید خب اینم داره مثل اون اومد بالا رو رسما و صریحا بدون هیچ دغدغه‌ای گفت باطله. اینجا میگه فیه اشکالون. فیه اشکالون یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیشه حکم به بطلانش کرد مثل اونجا. بالاخره جای بحث داره. چون یه قانون کلی وضع نمی‌کنه. یه قانون دائمی در مقابل قانون شرع وضع فما ذکرت سؤال من وجوب البيع الخاص الذي يشترطانه في ضمن عقد. پس اونی که در سؤال انقل ذکر شد که چی؟ که آقا شما گفتید بیع و شرط واجب میشه، خب خواست به این وسیله بیاد بین شرط و نظر بگه یکی هستن، نه مستشکل میخواست بگه یکی هستن. میگه ببینید اگر کسی میامد به طور کلی شرط بی میکرد و میخواست بی را به طور کلی واجب بکنه این اشکال داشت، اما اینجا در واقع داره چی کار میکنه؟ اینجا در واقع داره به صورت موردی یک مورد را واجب میکنه. فما ذکر فی السؤال من وجوب البیع الخاص، اونجا که در سؤال ذکر شد چی بود؟ به اینکه بیع خاصی که شرط میکنند اون بیع را در ضمن عقد، این وجوب لیس مما یوجب احداث حکم للبیع، این موجب تأسیس یک قاعده جدید در مورد بیع نیست. ولا تبدیل حلال شارع و حرام، تبدیل حرام شارع و حرام شارع نیست. و کذا لو شرط نقص الجماع عن الواجب، یا لو شرط نقص الجماع عن الواجب. همچنین ببینید یه وقت کسی زنی شرط میکنه اختیار جماع به دست او باشه، این میشه شرط باطل. میرزا قمی میگه چون داره احداث حکم جدید. اما اگر شرط بکند نقص جماع را از حد واجبش، مثلا مقدار واجب جماع هر 4 ماه مثلا یک بار، این میگه نه کمتر از این، هر 8 ماه یک بار مثلا، این شرط شرط باطل نیست چون یک قانون عامی در مقابل قانون شرع تأسیس نمی کنه. به صورت موردی داره از حضور شما یک نکته ای را، یک خصوصیتی را برای جماع قرار میده. لذا و کذا یعنی لیس مما یوجب احداث حکم جدید، کذا یعنی مثل همین وجوب بیعه، حکم جدیدی ایجاد نمی کند اگر شرط بشود نقص جماع از مقدار باشد. الان قال و بالجمله محصله فرمایش میرزای قمی اللزوم حاصل من الشرط لما یشترطانه من الشروط الجائزه، لزومی که از ناحیه شرط ایجاد میشه، چون شرط به حکم المؤمنون عند شروطهم واجب الوفا، پس یه لزومی از ناحیه شرط ایجاد شد. شرط چی؟ شرط نسبت به چیزی که از حضور شما اونها شرط کردن که از شروط جائز است. یعنی شرط جائز اگر یه امری که جائزه بیاد شرط بشه میشه لازم. خب امری که جائز بوده تا حالا، حالا با شرط میشه جائز، خب لازم، بله پس یه امر جائز شده لازم. آیا هر جوازی اگر تبدیل به لزوم شد این تحریم حلال و تحلیل حرامه یا نه هر جوازی که تبدیل به لزوم بشه و بخواد قاعده‌ای در مقابل قاعده شرعی ایجاد کنه؟ پس ببینید گویا میگه همون فرضی که تا حالا داشتیم، شرط ها دو دستن، امور جائزه‌ای که تبدیل به لازم میشن دو دستن. بعضیا تبدیلشون به لزوم علی سبیل القاعده این باطل، بعضیا تبدیلشون به لزوم علی سبیل قاعده نیست این باطل. ببینید لزوم حاصل از شرط، شرط چی؟ شرط نسبت به چیزی که یشترتانه، اون دوتا شرط میکنن، حالا هر چیزی میتونه باشه، البته من از شروط جائز. لزومی که به واسطه شرط ایجاد میشه و یه امر جائزی رو لازم میکنه، لیس من باب تحلیل حرام او تحریم حلال او ایجاب جائز علی سبیل القاعده. نمیخواد یه امر جائزی رو به نحو کلی در مقابل شرع تبدیل به واجب بکنه، بل یحصل من ملاحظه جمیع مواردهی حکم کلیون، بلکه با ملاحظه همه مواردش یه حکم کلی حاصل میشه که هو وجوب العمل علی ما یشترطان، وجوب عمل در طبق اون چیزی که این دوتا شرط میکنه. و هذا الحكم ايضا من جعل الشارع، خود اینم از احکام شرعیه. فقولنا العمل على مقتضى الشرط الجائز واجب حكم كلي شرعي، خود این که ما در این موارد میگیم جایز تبدیل به لازم میشه، جایزی که تبدیلش به لزوم على سبيل القاعده نیست، چون اگه على سبيل القاعده و تأسیس قاعده و ابداع یک حکم جدید باشه این باطل، اما اگر این علی سبیل تأسیس قاعده نباشد این چیه؟ این خودش یکی از مجعولات شرعی است. و حصوله لیس من جانب شرطنا حتی یکون من باب تحلیل الحرام و عکسهی، و حصول این وجوب و این لزوم لیس من جانب شرطنا، از ناحیه شرط ما نیست تا بخواد از باب تحلیل حرام و تحریم حلال بشه، بلکه اگه این لزوم بخواد از ناحیه شرط ما باشه خب این میشه تحریم حلال و تحلیل حرام. بل انما هو صادر من الشارع، این از شارع صادر شده. در انتها کلامه رفع مقامه ولی نظر فی مواضع من کلامهی مجالون فهم والله العالم. تقریبا همون بحثایی که اشکالاتی که به فاضل نراقی داشتیم این اشکال اینجا هم میاد. اشکال ما به فاضل نراقی چی بود؟ ها؟ بله ما گفتیم احکام دو قسمن، بعضی از احکام لو خلیه و نفسه جعل شده، بعضی ها به نحوه مطلق جعل شده. احکامی که به نحوه مطلق جعل شده با هیچ قابل تغییر، اما احکامی که لو خلیه و نفسه و با قطع نظر از شرایط و احوال جعل شده این قابل تغییر. شرط ها نمیتونن قسم اول رو تغییر بدن اما قسم دوم را میتوانن تغییر بدن. و اینی که فاضل نراقی گفتن منظور ما از شرط محرم حلال یعنی این که بخواد یک حکمی در مقابل حکم شرعی جعل بشه. این گفتیم خیلی غیر عقلایی است که تفسیر شرط محرم حلال بشه، در اینکه اون یه امر غیر مقدوره و اساساً به ید مشترف نیست، این تحت جعل شارعه. لذا این تفسیر تفسیر درستی نیست، چون شبیه این رو فاضل نراقی هم داشتن که منظور از حکم شرط محرم حلال یعنی یه تأسیس قاعده برخلاف حکم شرعی. خب آیا این تأسیس قاعده اصلا در اختیار ما هست تا ما بخواییم بگیم مثلا این شرط اشکال داره؟ این میشه تحت عنوان شرط غیر مقدور، از یه باب دیگری محل اشکال میشه. خب اینم شرط چهارم. شرط چهارم بالاخره چی شد؟ نباشه. ما تا به اینجا چند تا شرط خوندیم، چند تا ویژگی برای شرط خوندیم، گفتیم اگر بخواد شرطی صحیح باشه باطل نباشه، اولا باید مقدور باشه، ثانیا جائز باشه، ثالثا چی؟ منفعت عقلایی داشته باشه، و رابعا مخالف کتاب و سنت نباشه، که البته عرض کردیم شرط چهارم یحتمل برگرده به شرط دوم. این که میگیم مخالف کتاب و سنت نباشه، این شاید به یه معنا عبارت اخرای جائزون باشه، چنانچه بعضی از موحشین هم اینجا اشکال کردن به شیخ و این مطلب را متعرض شدن. اما شرط پنجم، این که شرط نباید منافی با مقتضای عقل باشه. ببینید عقل، هر عقلی یه حقیقتی داره و یک آثاری برش مترتبه، یه اقتضایی داره. عقد زوجیت اقتضای این رو دارد که مرد و زن استمتاع ببرند و علقه بین اونها شکل بگیرد. این دیگه در متن عقد نکاح و ذاتی عقد نکاح. عقد بیع اقتضا میکند ملکیت را و اقتضا میکند جواز تصرفات را، همه تصرفات. هر عقدی یه اقتضایی داره. حالا اگر کسی بیاد در متن همین عقد، همین بیع، شرط بکند بر خلاف مقتضای عقد، مثلا بگه بعتو که حاضر دار به شرط ان لا تتصرف فیها ابدا، من این خانه را به تو میفروشم به شرط این که به هیچ وجه از این خانه، در این خانه تصرف نکن. این شرط برخلاف مقتضای عقد. یا یه خانه ای را به شخصی میفروشه، شرط میکنه به هیچ وجه این خانه را به دیگری نفروشی، این هم گفتن شرط برخلاف مقتضای عقد، چون مقتضای عقد بی ملکیت و چی؟ و جواز همه تصرفات. این شرط میکنه تو به هیچ وجه حق تصرف نداری، حق نداری بفروشی و امثال این. خب حالا این شرط و این خصوصیت جزء خصوصیت لازمه شرطه و میگن باطل. چرا؟ مد دلیل و علا ذالک، ایشون خوب دقت کنید، دو وجه برای بطلان شرط برخلاف مقتضای عقد ذکر میکنن، دو وجه ذکر میکنن. وجه اول اینه که اگر شرط برخلاف مقتضای عقد باشه معناش چیه؟ معنای شرط برخلاف مقتضای عقد اینه که با این شرط در واقع بین عقد و این شرط داره تنافی ایجاد میکنه، بین قید و مقید داره تنافی ایجاد میکنه. از طرفی میگه بعت که، یعنی من اینو به تو فروختم، نقل دادم به تو در مقابل یه چیزی. وقتی نقل دادم یعنی همه اختیارش برای این مبیع با توست، هر کار میخوای با این بکن، بفروش، هبه کن، تصرف کن، این مقتضای بیع اینه دیگه. اما حالا که میاد شرط میکنه به شرط این که تو تصرف نکنی، معناش اینه من اختیار این عرض و حضور شما خانه را به تو میسپارم، تو میتوانی آن را بفروشی و تصرف در او کنی به شرط آن که در او تصرف نکنی. خب این منافیه با عرض و حضور شما مقتضای عقد. حالا ممکنه کسی اصلا ادعای استحاله بکنه، اگر مسئله رو رو تناقض ببره این اصلا امتناع پیدا میکنه. حالا اگر اونم نباشه، عرض به حضور شما حداقلش اینه، اینجا یک مشکلی پیدا میشه. مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما گیر میکنیم به عقد ترتیب اثر بدیم یا به شرط عمل کنیم. بعت و اقتضا میکنه این نقل و انتقال صورت بگیره، شرط اقتضای خلاف او رو میکنه، یعنی هر کدوم ما رو به یه طرف میکشه، چون تنافی بین خود عقد و شرط، عقد به یک طرف میکشه، شرط به یک طرف، کدام مقدمه؟ اینجا یا باید هر دو رو بگذاریم کنار، نه عقد و نه شرط، بگیم هیچ کدام منشأ اثر نیست، یا باید بیاییم بگیم خیلی خوب در تعارض بین عقد و شرط عقد مقدمه، عقد اصل، شرط تابعه، اصلا شرط به دنبه عقد بسته شده، اگه عقدی نبود شرط معنا نداشت. میگیم به مقتضای عقد عمل میکنیم و شرط را کنار میکنیم. هر کدام از این دوتا را بگیم، چه بگیم؟ راه اول رو اختیار میکنیم، هم عقد و هم شرط ثابت میشه، چه راه دوم رو بریم که عقد باقی میمانه و شرط ثابت میشه، در هر دو راه یه چیز مسلمه و اون این که این شرط باطل، این شرط صحیح، این شرط ثابت میشه. این یک توجیه و وجه برای بطلان شرط منافی با مقتضای. یه وجه دیگه هم میشه براش درست کرد، بگیم شرط بر خلاف مقتضای عقد باطل. چرا؟ چون مخالف کتاب و سنت، از باب مخالفتش با کتاب و سنت بگیم باطله. حالا چرا شرط بر خلاف مقتضای عقد مخالف با کتاب و سنته؟ چرا؟ برای این که چی آقا؟ احسن، برای این که در سنت روایت وارد شده الناس مسلطون علی امواله، مردم بر مالشون مسلطن، یعنی هر کاری بخوان با مالشون میتونن انجام بدن. خب اگر کسی بیاد شرط بکند من این خانه رو به تو میفروشم به شرط اینکه نفروشی، با این سلطنتی که به اقتضای این روایت در اموال وجود داره مخالف خواهد شد، لذا میشه شرط مخالف کتاب و سنت. قبلا هم خوندیم شرط مخالف کتاب و سنت باطله. پس بالاخره بطلان شرط مخالف کتاب و سنت به یکی از این دو وجه. حالا یه اشکال اینجا هست که ببینیم چی. اگر وجه دوم باشه رجوع به اون میکنه، ولی این نه، ولی متعینه در این که نیست که، این هر دوتا میتونه وجه برای بطلان این شرط. از شرط الخامس ان لا یکون منافیا لمقتضی العقد، این که شرط منافی با مقتضای عقد نباشه. و الا لم یسه، یعنی اگر منافی باشد صحیح نیست. لوجهین، به دو دلیل. یک، البته یه دلیل سومی هم میارن که مسئله اجماعه، یعنی سه دلیل برای بطلان شرط منافی با مقتضای عقد ذکر میکنن. دلیل اول این لوجهن که میگن، چون بعدش هم دارن هازا کلهو ما تحقق الاجماع، اونم دلیل سوم. وقوع التنافی فی العقد المقید به هذا الشرط، در عقد مقید به این شرط تنافی وجود داره. بین چی و چی؟ بین مقتضاه الذی لا یتخلف عنه، از یک طرف مقتضای عقد که قابل تخلف نیست. این اصلا ذات عقد این اقتضا رو داره، طبیعت از عقد این اقتضا رو داره. و بین شرط الملزم لعدم تحقق مقتضا العقد، از یک طرف مقتضای عقد یه چیزیه، از یک طرف این شرط اقتضا میکند خلاف مقتضای عقد رو. فیستحیل الوفا به هذا العقد، وفا به این عقد محاله. مع تقیده به هذا الشرط، آدم گیر میکنه میگه من میخوام به این عقد وفا کنم، این خانه رو باید تحویل تو بدم با همه چیزش، همه چیز در اختیار تو، از اون طرف شرط میگه نه این عقد فروش نده، چه کنیم؟ با هر دو که نمیشه پایبند بود. حالا بود دعیم ما انجوه کم به تساقط کلیه ما، بگیم آقا اصلا ما از خیر هر دوتون گذشتیم، هم عقد بره کنار هم شرط. و اما انجو قدم جانب العقد، یک طرف عقد مقدم بشه. چرا؟ لأنه عقد المتبوع المقصود به ذات، عقد مقصود به ذاته و شرط تابع اون، شرط تابع اونه. و علا کل تقدیره لا یسه شرط، در حال چه هر دو ثابت بشن، چه شرط ثابت بشه، نتیجه شیه که به اونه که شرط ثابت و باطل. افثانی دلیل دوم ان شرط المنافی مخالف للکتاب و سنت، شرط منافی با مقتضای عقل مخالف با کتاب و سنته. الدالین علی عدم تخلف العقد عن مقتضا، که این دوتا دلالت میکنن بر این که عقد از مقتضای خودش تخلف پذیر نیست. فشترات و تخلفهی، یعنی تخلف العقد انهو ان مقتضا، مخالف للکتاب. و لذا ذکر علامه در تذکره، یا ذکر فی تذکره، ان اشتراط عدم بیع المبیع مناف لمقتضا ملکیته، اشتراط عدم فروش مبیع، کسی چیزی را بفروشه میگه به شرط اینکه تو نفروشی، این منافی با مقتضای ملکیته. بیع اقتضای ملکیت میکنه، اقتضای ملکیت هم اینه که بفروشه، اما میگه تو حق فروش نداره. فیخالف قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم. پس اینجا در حقیقت مخالف با کتاب و سنت. یه اشکال هست که این حالا فردا ان شاء الله